أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله الرحمن داره این بحث توسط اراضی مغصوبم به سرانجام میرسه و اگر معضلهی پیش نیاد در یکی دو روز آینده این بحث رو جمع‌بندی میکنیم و وارد تنبیه بعدی میشیم تا دیگه یواش یواش بحث نواهی جمع بشه و وارد بحث بعدیمون بشیم. مبانی مختلفی در موضوع بحث ما مطرح بود. موضوعی که محل بحثمون بود عبارت بود از این که حرامی مضطرون الیه بشه و این حرام مضطرون الیه مصداق انحصاری یک واجب هم باشه و این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشه. لذا چندین شرط داشت: یک، فعلی که در رابطه باهاش صحبت میکنیم حرام باشه. دو، این حرام مضطرون الیه باشه، چاره ای ازش نباشه. سه، این اضطرار ناشی از سوء اختیار شما باشه. چهار، این کار حرام مضطرون الیه به سوء اختیار مصداق یه واجبی هم شده باشه. و پنج، این مصداق واجب مصداق انحصاری باشه، هیچ راهی برای واجب غیر از این بحثی که وجود داره نباشه، به تعبیری مندوهی برای واجب نباشه. دست شما. در این مورد سوال این بود که خب این واقعیت، این موقعیت، این پدیده رو چه حکمی براش قائل بشیم؟ بگیم واجبه یا بگیم حرامه؟ هیچ کدام یا هر دو؟ اقوال متعددی درش بود. سه قول رو تا کنون بررسی کردیم و گرایش خودمون رو هم به قول سوم با استدلال هایی که به نفعش گفتیم نشون دادیم. قول اول قول مرحوم آقای آخوند بود. گفته بودیم که این کار واجب نیست و حرام هست، اما حرمتش حرمت فعلی نیست، حرمتی است که از سابق بوده و به سبب اینکه در زمان خودش انجام نشده مقدماتش اسیان شده. لذا می‌فرمودند یحرم به نهی سابق ساقط و واجبم نیست. قول دوم، قول بزرگی مثل مرحوم شیخ انصاری و تابعش مرحوم نائینی است که گفته بود واجب است و حرام نیست، اصلا حرام نبوده و نیست و نخواهد بود و واجب است. قول سوم قول مرحوم صاف اصول بود که جمعی بود بین دو قول، به این بیان که گفته بود حرام است اما به نهی سابق ساقط، واجب است بالامر الفعلی الموجود همین الان. ما این قول صاحب فصول رو پختیم محکم مفصل و کأنک پذیرفتیم. تا کنون هم بر این قول هستیم، الا اینکه یه قول دیگری، قول چهارمی است در مسئله که قول ابی هاشم معتزلی است که این قول توسط میرزای قومی پذیرفته شده و این قول میرزای قومی به همه فقهای شیعه منتسب شده، گفته همه همینن. و مهمتر از همه این که بزرگی به نام امام این رو پذیرفته. پس قول چهارم که حالا ممکنه همه ساختار بحثمون رو به هم بریزه، قولیست که امام پذیرفتند و مدافعینی هم در گذشته تاریخ داره. البته طبیعیست که امام با مبنای خودشون یعنی خطابات قانونیه او رو میپذیرند و لذا هم ما برای اینکه بحثمون دیگه حوصله سر نبره این بحث رو هی رو مبانی متعدد باز نمی کنیم. قول مرحوم میرزای قومی ابی هاشم معتزلی مشهور فقها به انتساب و نسبتی که مرحوم میرزا داده و مهمتر از همه برای ما قول حضرت امام در پیش است. ببینیم آیا قول امام به قدرتی قوتی برخورداره که مایی که تا کنون از قول صاحب فصول دفاع می کردیم و او رو پخته بودیم دست از این قول خودمون ورداریم و بریم سراغ قول امام، یا نه کماکان بر قول خودمون میستیم و بر قول خودمون استقامت میورزیم. اما میرسیم، اما قول صاحب فصول هم همچی بی کس و کار نیست. قول صاحب فصول بزرگی مثل مرحوم حائری، آقای عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم که صاحب کتاب درر الفوائد است و این قول رو قبول کرده، از مدافعینشه. عبارتشو امروز آوردیم بیانش میکنیم، تیکایشو میخونیم. و در میان متقدمین هم بزرگانی طرفدارشن. فکر نکنیم این قول انقدرها بی کس و کاره. از سردمداران طرفداریش فخر رازیه. یه نکته رو قبل اینکه وارد بشیم تو همین اول کار که دوستان تو فضای بحث قرار بگیرند، ببینید بعضی از مباحث اینها اهل سنت هم با ما تا یه جاهایش را اومدن. اصول ما در یه مباحثی بعد از اصول اهل سنت شکل گرفته. اولین کتاب اصول خب کتاب الام شافعی بوده، بعدم اهل سنت غزالی المستقصا بقیه شروع کردن به نوشتن. خود فخر رازی اصول داره، ما بقی اصول دارن. اوائل اصول ما طبیعتاً حاشیه‌ای یا شرحی یا اتکایی به اصول اهل سنت داشته. موضوعاتی که اونجاها بحث می شده مثل موضوعاتی بوده که ما بحث می کنیم و واقعیتش هم اینه که خب فقه که فرقی نمی کرده، اونا با روایات خودشون بودن، ما با روایات خودمون، ولی حالا دیگه در روایات مثلا ظاهرش کدومه، امر حجته، اینا یه بحث های مشترکی بوده. اما این حق رو به هیچ عنوان نباید فراموش کرد که از 2300 سال 400 سال پیش که اصولین شیعه به پایه‌گذاری یک اصول عمیق جدید رو آوردن، اصلا مباحث اهل سنت به گرد پای مباحث ما نمیرسه. تو مباحثی که قدیم بوده، مباحث هنوز پخته نبوده، اصول بسیار بسیط ساده‌ای بوده، پا به پا می اومدن، استدلالاشون یکیه. مثلا معالم رو نگاه بکنید، سبک استدلالای اهل سنته در همون حد موندن. در حد معالم استدلالای اهل سنت همون مقدار است، جلوتر نیمده. متأخرینشون هم اصلا وارد این بحث نشدن یا حداقل ما خبر نداریم. اما از دوره‌ای که شیخ شروع کرده طرف نسبت نیست، مثل یک انسان بالغ و یک کودک نوجوانه. بقیه مکاتب فقهی هم همین جورن، یعنی مثلا اصول، چون یهودیت داره شریعته، اصول فقه یهودی رو من باشون صحبتم کردم دیدم به قدری بسیطه که شما اینها رو به طلاب پای دو و سه هم چهار و پنج هم تعلیم نمیدید، اینقدر بسیطه. علتش هم اینه که اصولین شیعه وارد یه دایره ای از مباحث ذهنی شدند و به قدری در این بحثا پیش رفتن که به قول بعضی از کسانی که میشه به قولشون اتکا کرد و از امناء این رشته هستند، اینها حتی در بعضی از مباحث معرفت شناسیش، بعضی از بهش میگن بحثای سمنتیکال، بحثای مباحث الفاظمون، مباحث علوم پیرامون همین بحثای مباحث معرفتی و مباحث علم، حتی مقدمات بسیاری از اینها رو غربی ها هم الان با مباحثشون نرسیدند. این تو بعضی بحث ها، میدونید این بحث ها بسیارش با فلسفه اخلاق هم ریشه مشترک داره، بهش میگن بحث های متا اتیکس، یعنی بحث های فلسفه اخلاق این، یا مثلا بهش میگن فرا اخلاق ترجمه میکنن. همین الان بحثاشون نگاه بکنید، اصولین ما در بدون اینکه توجه به اون بحثا داشته باشن، در بحثای الزام، در بحث دلیل عقل، در بحثای حسن و قبح، یک مدارجی هست که با این که موضوعاتش با غربی ها مشترک بوده در بحثای فلسفه، واقعا وارد این هیتم هنوز ترجمه نشده. اگه حرفامون ترجمه بشه جلوتر از اونها رفته. البته علم وقف کسی دونه کسی نیست، کار نکنیم توش بقیه میان همینم از مون میگیرن جلو میزنن، باید کار بکنیم و پیش بریم و این مسئله رو به عنوان یک دانش بسیار ارزشمند برای خودمون نگه داریم. حالا بحثش تو بحث آمد، ما در زمینه مباحث اصولمون این ادعا رو میتونیم بکنیم که این مباحث و رشته هایی که داریم حداقلش اینه که در حوزه علمی قم با توجه به بقیه حوزه هم که داریم، اون آخرین ورژن و آخرین سخن این علم رو در دنیا میزنیم و این خودش لذت بخشه که شما بگید در یه مباحثی از مباحث معرفتی، مباحث فلسفه ذهن، مباحث فلسفه علم، مباحث فلسفه زبان، حرفهایی رو دارید که هیچ جای دنیا مطابق این دانشمندان شما پیشرفت نکردن. اینا آخرین دانسته ها و دریافت های ذهنی بشره. تو مباحث الفاظ البته باید ترجمه کنیم، مثلا فرض کن دوستان دیگه که هستن مباحث وضع بحثایی دارن، ویتگنشتاین بحثای دیگه هستن مطرح، ولی باز وقتی میبینید میبینید باز اصولین ما این مباحث رو به دقت پیش بردن. از این جهت این بحثو گفتم که اگر قرار باشه یه موقعی باید بحثاشو بذاره انسان تونه دونه بره جلو، که خود این که انسان احساس کنه در قله یک بحثی با دانشمندانش در تماسه که اون این مباحث رو، این قضایا رو کس دیگه‌ای در این باره تحقیق دیگه‌ای نداره، خودش ارزشمنده و وظیفه ساز. البته آدم واسه کار بکنه که بقیه نباشن که بیان و احیانا این مبحث رو از دست ما در بیارن. برای چی گفتیم؟ برای اینکه این مباحث خودمون تو مقدماتش، اینکه یومید ابو هاشم معتزلی پیدا میشه، فخر رازی پیدا میشه، غزالی، چون این قسمت هایش با اونها مشترک بوده، ولی بعد پله پله اصولین شیعه آمدن و بحث رو عمیق تر کردن، هی بحث رو بازتر کردن، هی مباحثشو و مبانیشو تغییر دادن. اگر ما الان در بحث صاف اصول میگیم ما با فخر رازی هم عقیده ایم، اصلا این استدلال هایی که ما میکنیم در حوزه بحث فخر رازی نیست، اساس نتیجه با او همراهیم. کمان که الان اگر میگیم امام با میرزای قومی هم عقیده است، اصلا مسیری که امام رفته مبادی این مسیرم در ذکر و ذاکره مرحوم میرزای قومی نبوده، بس اصلا از زاویه دیگه ای رفته، منتها در نتیجه با حرف میرزای قومی مشترک شده. امام پایش بر خطابات قانونی است، بر عدم انحلال. این بحث ها اصلا در دوره میرزا مطرح نبوده با همه عظمتی که میرزا داره. میرزا خیلی بزرگه، به خصوص کتاب قوانینش بزرگه. البته ایشون هم میگن میرزای قومی، ولی ظاهرش اینه که اصلش مال منطقه شفت گیلانیه، حالا مشهوره به میرزای قومی شده. خب قبل از اینکه وارد سخن حضرت مستطاب صاحب قوانین بشیم، بعد اشکالی که آخوند گرفته و بعد وارد بشیم به بحث امام، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری ایشون مدافع سابفصول، یعنی میگه چی؟ میگه نهی بود و ساقط شد، امر موجود است بالفعل. ایشون هیچ استدلال ویژه‌ای نداره، عبارتشم به خاطر همین به طول و تفصیلش آوردم که دوستان بخونن. استدلالش وجدانه، میگه وجدان که دارید، بعید میدونم، اما اگر دارید که حتما دوستان دارند، این وجدانتون رو قاضی کنید ببینید اینی که من میگم درسته یا نه. چرا میگیم استدلال نیاورده؟ چون ببینید این مباحثی که ما تا حالا خونده بودیم میرسید به این که آقا این نمیتونه، این نمیدونم تکلیف محاله، این در ذات فرد قابل جمع شدن نیست، اصلا اجتماع زدینه، در افق نفسه، مگه بعث میتونه باشه، حب و بغضها چجوریه. بعد میگفتیم نه انحلال پیش نمیاد، یعنی میبردیم بحثها رو هی در تجزیه و تحلیل حالات نفسانی، مبادی امر، خود امر، امر انشاء، انشاء اشکالی نداره، میشه نمیشه، تکلیف محاله، تکلیف محاله که همینا رو باش کار داریم امروز. اما مرحوم آقای حائری میگه ببینید من میخوام یه مثال ساده براتون بزنم، این مثال رو بررسی کنید خودتون. شما تصور کنید یه عبدی دارید، به این عبدتون میگید آقا هیچ وقت در هیچ حالتی در هیچ صورتی شما تو زیر زمین دارالشفا نباش. من نمیخوام تو اینجا باشی، برو تو افق ذهن خودت. دوره عبد و اما هم گذشته که تصور کنی با بچت، یک کسی که به نسبت به اون مولویت داری، چون ممکنه تصویر ما نسبت به عبد و اما دیگه کامل نباشه، بچه که داری به بچت میگی آقا دیا کن من نمیخوام شما در هیچ حالی از حالات تو زیر زمین دارالشفا باشید. چرا نمیدونیم، نمیخواییم به هر علتی. از اون برم بهش گفتی نگاه کن این پیرن منه بگیر، یه پیرن داری، این پیرن من درزش پاره شده، اینو بدوز، یه نخو، یه دونه سوزنو، یه پیرنم میدی دست بچت. میایی تو دارالشفا ببینی به آزاده مکرم اون گوشه نشسته، ناراحت میشی، عصبانی میشی، جوش میاری، خوتکش میزنی، حقم داری. بعد بهش میگی چرا اینجا بودی؟ میگه ببخشید آقا من اسیان کردم. میگه بعد پیش میگی خب پیرنم چی شد؟ میتونه بگه آقا من چون اسیان کردم پس امر نداشتم، چون نهی داشتم، من نهی داشتم، باید از اینجا می رفتم. پس وقتی که من به من گفته بودی خیاطت کن، من نمی توانستم. میگیم چرا؟ میگه چون من باید از اینجا می رفتم. میگه شما چی بهش میگی؟ میگی درسته، باید می رفتی. حالا که نرفتی چرا خیاطت تو نکردی؟ مثال دوم، حضرت عالی داریم یه پله پله میریم جلو، چون اولی مندوهه داره، ذهنا نزدیکتر میشه. حضرت عالی به بچت میگی میرسی خونه، میگیم آقا اینجا چرا هست؟ پاشو سری برو کاشون. میری اتاق بغلی، دو ساعت بعد میبینی نشسته زل دارید نگاه میکنه. میگی مگه نگفتم اینجا نباش، برو. میگه چرا؟ میگه چرا نرفتی؟ یه اسیان کردم. بعد نگاه میکنی پیرنم بغل دستش افتاده. میگه حالا نرفتی چرا پیرن رو پس ندوختی؟ میتونه بگه من در این مدت زمان نهی به خروج، نهی از بقا داشتم، پس قدرت نداشتم، چون نهی داشتم پس امر نداشتم، چون اینها قابل جمع نیست. شما بهش میگی بله، اگر راه بودی، تو راه بودی، رفته بودی، نمیتونستی، اما حالا که نرفتی خب اینو میدوختی. مثال اولی چند مندوهه داشت، هم امر بود هم نهی بود، میگفتید آقا هم عقابش بکن که چرا اینجا آمد، و هم کتکش بزن که چرا ندوخت. اما مثال دوم مندوهه نداشت، چون این اگر را میافتاد بره به سمت کاشون، دیگه نمیتونست تو راه در حال راه رفتن بدوزه. ولی همین الان که نرفت، خب وقتی نرفت چرا ندوخت؟ مثال سوم، شما بهت میگن آقا بپر زید رو از تو آب داره غرق میشه نجات بده. شما زل نگاه میکنی، نمیپری، مرتکب حرام میشی. بعد میان بهت میگن خیلی خوب، تو این کارو نکردی، حداقل بیرون واساده بودی، لباس منو میدوختی. مرحوم آقای حائری ماحصل حرفش اینه که آقا تمام این تزاحم ها که میگید یه امر نمیاد جلوی اون، امر میاد جلوی اون یکی رو میگیره، یک مطالبه ای مانع از فعلیت مطالبه دیگه میشه، اینا در صورتی است که شما اقدام بکنی. اگر اقدام نکنی همچین مانعیتی وجود نداره. ببینید، برگردید یه بار دیگه استدلال آقای آخوند و طرفدارانش رو نگاه بکنید، ببینیم آقای حائری، حالا ما داریم فنیش بکنیم، آقای حائری فنی نرفته، ما میخواییم فنیش کنیم، چی میگه؟ یه تیکه فنی قشنگ داره ها. مرحوم آقای حائری میگه آقای آخوند شما حرف تو یه بار بر من تقریر کن. آقای آخون میگفت شما وارد دار قصبی شدی، بسیار خوب، بد گفته بودن خروج قصب و حرام، درسته؟ میگه بله. میگه بد گفته بودن این کارو تحت هیچ شرایطی نکن، درست. اما حالا مجبور شدی انجام بدی. حالا که مجبور شدی انجام بدی واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگه انجام ندادی باقی در قصد موندی، امر رو تخلف کردی، امر داری. عبارت آقای آخوند رو فنی قرار بود بگیم. آخوند چی میگفت؟ مثال بعدی، پله پله مثالها رو داریم زیاد میکنیم. چهارشنبه وعده مثالهای توامان داده بودیم، نرسیدیم مثالامونو بگیم. مثال بعدی، مثال امامه که میگن بچه مولا پریده وسط آب داره غرق میشه، مولا داد میزنه عاشق حسن بپر بچه رو نجات بده. شما برای این که نپری بچه رو نجات بدی، یک دونه زنجیر میگیری، خودتو با زنجیر به درخت میبندی، کلیدش هم شوت میکنی تو علفا، که اگه اومد بهت گفت آقا شما چرا نرفتی نجات بدی، بگی نمیتونستم. بله نمیتونستی، البته عقاب داری. آخون میگفت ال امتناع بالاختیار لا یناف الاختیار عقابه، عقاب داری. ولی الان که بسی خودتو به درخت، میشه بهت گفت برو؟ نه الان نمیشه. اما الان که اینجا واسادی بسته شدی به درخت، خب لباس منو بدوز، اون که مشکلی نداره که. امر لباسو از اول همینجوری تو همه مثالا بیارید، امر به خیاطت لباسو. من گفته بودم لباس منو بدوز، تو نمیتونستی بچه رو نجات بدی، لباسو چرا بر نداشتی؟ ببینید مرحوم آقای آخوند اینجا اشکالش این بود، میگفت شما در این لحظه الامتناع بالاختیاری، ولی الامتناع هستی. امتناعش چیه؟ امتناعش عبارت از این که الان دیگه نمی توانی انقاض غریق کنی. بعد می گفتیم خب الامتناع بالاختیار که نمی توانی، نهی رو از کار میندازه، امر به خیاطت رو چی؟ آقای آخون می گفت این امر به خیاطت هم به دردمون نمی خوره. ادله‌ای که گفتیم میگفت قبل از این میخوره به مشکلات چی؟ به مشکلات واجب مطلق و حرام مطلق و این که در زمان صدور چه کار کرد و اینا. آقای حائری میگه خب شما الان اونو نمیتونی، اگه میتونستی به پری بچه رو از آب بکشی بیرون، منم میگفتم خیاطت نکن بچه رو از آب بکش بیرون، اما الان که نرفتی اونو انجام بده، اینو انجام بده. تو که نرفتی سراغ این، سراغ این برو، یه پله دیگه بری. ببینید مثال بعدی، شرب خمرمون، این مثال انقاض غریق، مثال امامه، اینا امتناعهای عقلیه، میخوایم حالا وارد ممنوعهای شرعی بشیم. شرب خمر مثالش چی بود؟ روز شنبه شما یک عدد قرص خوردی، چه مرضی گرفتی؟ بانگاریا. این مرض راه نجاتش چیه؟ شرب خمر. این شرب خمر الان برای شما مضطرون الیه شد. گفتیم یعنی چی اصطلاحا؟ یعنی ترک این شرب خمر ممنوع شرعی شد. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ نفس واجبون. اینجا بود که یه بحث بسیار خوبی رو یاد گرفتیم، گفتیم تو اصول جای دیگه نگفتیم، اینجا میگیم، و اون این که الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، این الامتناع بالاختیار موضوعش اعمه از امتناع عقلی و ممنوع شرعی. آقای آخون یادمون داد گفتیم این بله شما میتونی الان شرب خمر نکنی و بمیری، ولی شرب خمر کردن وقتی برات واجبه پس ترک شرب خمر میشه ممنوع. وقتی این شد ممنوع یعنی قدرت شما از نظر شرع نسبت به این کار سلب شد، یعنی این کار برات ممتنع شد، باید بکنی. این کار ممتنع شد بر شما، پس الممنوع و شرعن شما رو در بر گرفت، شما باید شرب خمر کنی. خب چی بود این شرب خمر؟ حرام بود. حالا که باید شرب خمر کنی یعنی دیگه شرب خمر نمیتونی ترک کنی شرب خمر را، پس کن این نهی من نهی از شرب خمر دیگه قابل اطاعت نیست. خب من بهت میگم خب پس بخور خودتو نجات بده. حالا اگه نخوردی دو تا عقاب میشی، یک به خاطر اینکه شرب خمر رو بر خودت مضطر کردی، دو بر اینکه امر به حفظ نفس داری و خودتو کشتی. این بیان کی بود؟ بیان اون کسایی که میگفتن اضطرار باعث حرمته. اما اگه اینجا نخوردی و مردی به هر حال آقای حائری میگه امر داری، نهی و عصیان کردی؟ آقای آخوند میگفت نه، پرانتزش بسته، اینش مهم نیست. اگه شرب خمر نکردی پس مرحوم آقای حائری ماحصل حرفش اینه، میگه از دید شارع وقتی شما خودت رو به سوء اختیار بردی تو تزاحم، درسته یک چیزی بوده اهم که باید اونو انجام میدادی، اما خودتو گرفتار کردی، چرا امر نباشه؟ این بحث فنیش یعنی ترتب. بحث ایشون اینجا نگفته، بحثاش مفصل بود. این بحث نحوه چینشش مباحث ترتبه. ما قبول داریم؟ نه، ما ترتب و قبول نداریم. آقای حائری اگه میخواست بحث و پخته بیاره باید اینو مبتنی بر مباحث ترتب میکن، یعنی میگفت شما شاربت گفته این نمیکنی، خب نمیکنی او یکیو بکن. چینش بحث ایشون اشاره نکردن، اما نحوه بحث ترتبیست. نحوه اصلا ما ترتب مشکلات دیگه بهش گرفتیم، از بیخ ترتب به علل دیگه رد کردیم، و شایدم به همین جهته که ایشون یهو بین همه علما ناینی رو خطاب میگیره، میگه از شما بعیده این حرف رو زدن. چرا؟ چون جزء سردمداران بحث ترتب مرحوم ناینیه. بحث ترتب این بود که میگفت آقا شما، مثالشو بگم یاد دوستان بیاد، شما وارد میشوید به مسجد، در مسجد بهت میگن که ازاله نجاست کن، ازل نجاسه. حضرت عالی نمی کنی، میگی آب من چه، مسجد خادم داره، میری اون گوشه و میسی به نماز. بس این بود، وقتی شما ازل نجاسه داری لا یقدر لا تقدر، قدرت نداری بر این که نماز بخونی، چون منی که از تو امر ازاله کردم از تو در آن واحد دوتا چیز نمیخوام، من از تو ازاله میخوام، از تو نماز نمیخوام، پس امر به نماز نداری. اینجا میرسیدیم میگفتیم خب این نمازه درسته یا نه؟ طبق قاعده باید بگید نه. چرا؟ برای اینکه امر نداره. ذیل چه بحثی اومد؟ دوستان یادشون باشه ذیل بحث امر بشه مقتضی نهی از زد. مرحوم خدا رحمتش کنه بعضی وقتا اشکالاتی بزرگان ولو هیچ کتابی ندارن نشونگر عمق فتادتشونه. مرحوم شیخ بهایی اینجا اشکال کرده بود، گفته بود آقا این بحث اصلا ربطی به اون نداره. شما اصلا فرض کن امر به ازاله نهی از ضدش که نمازه نداشته باشه، همینقدر که هست که امر به ازاله امر به صلاتو برمیداره. نمیشه که هر دو با هم موجود باشه. میگفتن بله. میگفت خب نماز بی امر باطله. اونجا که رسیدیم گفتیم ایها الناس همینجا واسید، اگر این مسئله رو حل نکنید نصف بیشتر اعمال ماها باطله. چون مایی که الان اینجا نشستیم اگر 1000 تومن به زید قرض داشته باشیم همه نمازامون باطله. چرا؟ چون امر به قرض امر فوریه، باید قرض رو بدی، اون مقدمه بر اینه. اگر اونو نمیری بدی پس امر به صلات نداری. همه ما که قومیم اگر فرض گرفتیم که رفتن و یاد دادن احکام به مردم در گوشه کنار واجبه و اون اهمه، هر چی عبادت میکنی باطله. اگر گفتی برات درس خوندن واجبه، دنگت گرفت یهو بری مشهد، سفرت سفر معصیت، نمازت نماز حرام، نماز باطل، تمام اینا لوازم میشه. چجوری حلش کنیم؟ چندین راه بود، یکیش خطابات قانونی امام بود، یکی راه آقای اطلاق مش میگفتن ماده، یه بحث دیگه این بود که ملاکات، یه راه ترتب بود. ترتب مال کی بود؟ مال محقق ثانی و بعد میرزای شیرازی و بعدم میرزای ناینی. چه میگفتن؟ میگفتن شارع از ما ترتبی خواسته. یعنی چی گفته؟ یعنی گفته عزل نجاسه اما نکردی سله. این میشد یا نه؟ جنگ ها شد، دعوا ها شد، تو همین زیرزمین بحث ها در گرفت. ما هم طبعاً به امام و بزرگان گفتیم ترتب باطل، ولی اینا که ترتبیان مشکلشون حله. دو تیکه از عبارت آقای حائری رو بخونیم. ما در روش با حائری موافق نیستیم ولی نتیجه صاف اصولیشو میپذیریم. عبارت 116، دو تا تیکه عبارت، برید پایین، سه خط مونده به آخر صفحه 115، اون آخر از اونجا که و حل یرزا احدون میخوام بخونم. و حل یرزا احدون فل مثال، حل یرزا احدون ان یقول انه فل مثال المذکور خیاطت ها، مثال خیاطیه، یکون انها تصرفات فی نظر المولا علا حد انصفا. و بالجمله اظن ان هذا من الوضوح به مکان بهیس لا ينبغي ان يشتبه على احد و ان صدر خلافه عن بعض اساتید الاصل ناینی دام بقاؤه فلا تغفل. والحاصل این تیکه آخرشه، ان جهت النهی انما تزاحم جهت امر را ازا امکن المکلف بأس المکلف بأس المکلف الى ترک الفعل، اما ازا لم یمکنه ذلک لکون الفعل صادرن قهرن من غیر اختیار المکلف فلو وجدت فیه جهت الامر ولم یأمر به لازم رفع ید عن مطلوبه و قرزهی من دون جهت و مزاحمه. طول کشید، فکرم نمی کردیم این قصه‌مون طول بکشه، می‌خواستیم وارد میرزا بشیم، میرزای قومی، اما اب نداره، از اول فردا از اول میرزا رو میگیم. ماحصل این که ایشون بحثش بر وجدانه، راهش اگر از مسیر ترتب راه و قبول نداریم، ولی نتیجه صاف اصولیه، در نتیجه با هم مشترک.